الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در مسئله دوم تحت عنوان فصل مربوط به حکم اوانی فرمودند که اگر جلود و همینطور لحم و شحم و الیه از دست کافر به دست مسلمان برسد و علم به تزکیه وجود نداشته باشد و مسبوق به ید مسلمان نباشد، این جلود و لحوم محکوم به نجاستند. همه آثار مترتب می شود، حرمت اکل، مانعیت از صلات و نجاست. این بیان متن هست. اما در این رابطه سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 272 تا 275 تا 274 فرمودند که ادله اصالت عدم تزکیه موضوع حکم غیر مزکا را اعلام میکنند. حیوانی که غیر مزکا باشد موضوع حکم است. پس از که موضوع حکم غیر مزکا بود، این اصل رو که در نظر بگیریم، اصالت عدم تزکیه کجا در نظر بگیریم؟ جایی که شک در تزکیه بکنیم، شک در تزکیه کنیم، اصالت عدم تزکیه جاریست و اثر آن فقط احسنتو که عبارت است از حرمت اکل و مانعیت عن الصلاة. اما نجاست به وسیله عدم تزکیه ثابت نمی شود. چرا ثابت نمی شود؟ برای این که نجاست فقهن و نسن و فقهن اثر میت است و عدم تزکیه مستصحب امر عدمی است، میت امر وجودی است. اگر به توسط اصل عدم تزکیه میته را ثابت بکنیم، چه می شود؟ کار درست می شود و مطلب تمام است. اما ثابت نمی شود. چرا ثابت نمی شود؟ چون مثبت است.
اصلا مثبت هم که نیست،
که مثبت هست، بنابراین مثبتات اصول اعتبار ندارد. چرا مثبتات اصول اعتبار ندارد؟ یادتون نرد گفته بودم این حرفی که میگیم که مثبتات اصول اعتبار ندارد، فقط مثبتات استصحاب شرعی اعتبار ندارد. بقیه اصول تحت این قانون نیست، این اشتباه نشد. اون هم فقط استصحاب شرعی. اگر استصحاب جایی بر اساس بنای عقلا بود، مثبتش هم اعتبار دارد. خب بعد از که این مطلب گفته شد، اصالت عدم تزکیه در حقیقت چه اصلی است؟ استصحاب شرعی. و این استصحاب شرعی مثبتش اعتبار ندارد، نیت را ثابت نمی کند. برابر این با اصالت عدم تزکیه فقط حرمت عقل و مانعیت ثابت شد، نجاست ثابت نمیشه. نجاست که ثابت نشد چه میکنیم؟ همین لحم و شحم و جلد مشکوک را که شک در طهارت و نجاستش داریم، قاعده اصالت عدم تزکیه که تأثیر گذار نبود، زیر پوشش قاعده طهارت محکوم به طهارت می شود. خب شما دیدید که این بافت بسیار بافت دقیق اصولی است، از لحاظ بافت اصولی بسیار عالی است. اما با عرض ادب و احترام و با استجازه از روح بزرگ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، نه به عنوان اشکال که به عنوان فهم خود حقیر مطابق با فهم بعضی از فقهای دیگر، با توضیحات تحقیق از این قرار است: یک، اصالت عدم تزکیه اولا اصل عدم ازلی است. اصل عدم ازلی محل بحث است. سیدنا استاد با محقق خراسانی اصل عدم ازلی را جاری و معتبر می دانند، محقق نائینی و امام خمینی اصل تنزیلی را معتبر و حجیت، اصل عدم ازلی را معتبر و حجیت نمی دانند. یک نکته دلیلش هم اشاره کنم، تکرار است، ولی درس اگر درس من و گوش اگر گوش تو باشد، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. به نکتهش هم اشاره کنم، نکتهش اینه: محقق نائینی می فرماید که اصل عدم ازلی مثبت می شود، چون که عدم ازلی موضوع حکم که نیست، اون عدم ازلی این عدم بعدی که موضوع حکم هست را ثابت می کند. یک مثبت بودن خیلی ظریف. اصل عدم ازلی، براتون پس تعریف هم بکنم که فهمیدم آمادگی گرفتید که قول دادیم با شما که با شما را بیم. آقای عرب‌پور، اصل عدم ازلی عبارت است از عدمی که قبل از وجود موصوف است. اصل عدم نعتی متعلق است به عدم وصف بعد از وجود موصوف. گرفتی چه گفتم؟ خب پس بنابراین اون عدمی که قبل از وجود موصوف هست اون که موضوع حکم نیست، اون عدم قبلی که موضوع حکم نیست، اون عدم رو که بگیریم امتدادش بدیم تا کجا؟ تا عدم بعد از وجود موصوف، این عدم بعد از وجود موصوف می شود موضوع حکم. پس عدم ازلی مثبته. مثبت یعنی چه؟ یعنی اثر مستقیماً بر خود مستصحب مترتب نیست، بلکه بر لازم و واسطه‌ای که بر او مترتب هست اثر مترتب می شود. خیلی خوب فهمیدی؟ بسیار خوب. نفهمیدیم اتاق بحثم بیا بعد بر تشرح. این مطلبی که گفتیم الان اشکال اول که عمدترین اشکال هست از سوی محقق نائنی هم هست که اصل عدم ازلی مثبته. و اما سیدنا الاستاد اصل عدم ازلی را مثبت نمیدانند، میگویند عدم یک مفهوم، ما زبان حال و قال دیگه میگن، یعنی زبان حال و قال، عدم یک مفهوم واحدی است در این وادی، با اضافه به موصوف و به وصف عدم متعدد نمیشد، یک عدم است. اون یک عدم رو استصحاب میکنیم، مثبت بودن و لازمه و واسطه داشتن در کار نیست. بسیار خوب، این چیز بود، جمله معترضه بود درباره عدم ازلی که عزیزان نکته را توجه کنن. پس اشکال اول ما این بود که اصل عدم تزکیه اگر استصحاب باشد می شود اصل عدم ازلی و اون اشکال. اما تحقیق این است که اصالت عدم تزکیه استصحاب نیست، بلکه یک قاعده فقهی است، دلیل خاصی دارد، برگرفته از کتاب و سنت است، از آیه شماره 3 سوره مائده الا ما زکیتم، از موثقه ابن بکیر که دیروز گفتیم اذا علمت انه زکی و قد زکاه الذبح، مدرک و عقده قاعده تزکیه کتاب و سنت است، یک قاعده فقهی معتبر می شود یک اماره. اماره مثبتاتش هم حجته. این مطلب رو که چرا مثبتات استصحاب حجت نیست، چرا مثبتات اماره حجت، خیلی گفتن دیگه، تکرارش ظاهرا چیز ملال‌آور باشد برای شما. براتون بگم که این دو تا اشکال درباره اصالت عدم تزکیه و عدم اثبات نجاست. سه، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه صفحه 323 می فرماید موضوع حکم عدم تزکیه است، غیر مزکاست، و این غیر مزکا همه این سه تا اثر رو دارد. چه بود سه تا اثر؟ حرمت اکل، مانعیت و نجاست. هر سه تا اثر رو دارد. اضافه هم میکنه، تأکید هم میکنه، این آثار مترتب است بر غیر مزکا نصوصا و اجماعا. مدرکیه در فقه در اصول نیست، جوابشون بلد شدید. بنابراین آثار مستقیمن، همه آثار مترتب به غیر مزکاست. اشکال اصولی و دقتهای محققانه محقق عینی شاید در نظر شریف ایشان هست. می فرماین که ثابت شدن نیته ملزم ندارد. چرا؟ جواب اینجوری میداد: برای اینکه غیر مزکا در حکم نیت است. غیر مزکا در حکم نیت است. بنابراین با اون دقتی که شما با دقت اصولی مطلب و دنبال میکردید هم مشکل بر نمیخوره. میگیم میته به معنای واقعی نباشه، اما غیر مزکا میته حکمیست. خب با اینکه دقت شما رو قبول کنم، پس بنابر فرمایش ایشان همین غیر مزکا بودن کافی است و حکم همان است که در متن آمده. سید در عروه گفته است که اگر شک در تزکیه داشتید حکم نجاست و حکم به حرمت عقل و مانعیت مترتب می شود. با اشاره که داده شد. چهار، ترجمه من جرب المجرب حلت بهن ندامه. موتور ما را دور موتور در اصول گرفتید، الان مطلب تا کامل نکنم سوال گوش نمیدم که نصب به هم بخونم. دیدید که با کی طرفید. به حضور شما بعد از که دلیل چهارم تحقیق این است که جریان و اجراء اصالت عدم تزکیه اصلا بر اساس قواعد اصول امکان ندارد. که اصالت عدم تزکیه همراه با اصالت و طهارت کامل نگفته بودم. جریان اصالت و عدم تزکیه با اصالت و طهارت از لحاظ قواعد اصولی قابل جمع نیست. چرا؟ برای اینکه ما در اصول گفتیم اصل را جایی جاری میکنیم که یک موضوع اصل شک در حکم واقعی باشد. این یک نکته برای جریان اصل. دو، جریان اصل با حکم واقعی مخالفت قطعی نداشته باشد. اگر جریان اصل موجب مخالفت قطعی با حکم واقعی بشود، اصلا دلیل اعتبار اصل شامل اون اصل نمی شود. اینجا اگر از خارج می دونیم قطعا که نجاست و حرمت عقل و مانعیت سه تا اثر برای میته و حیوان غیر مذکاست. این از خارج میتونه. حالا ما با بافت اصولی آمدیم اصالت عدم تزکیه را یک اصل عدمی در نظر گرفتیم و میترا که موضوع برای نجاست است امار وجودی در نظر گرفتیم، گفتیم که اصل عدمی امار وجودی را در اینجا نمیتواند اثبات کند مگر بر نحو اصل مثبت که باطل است و بلا اعتبار. اما این دوتا اصل اگر هر دو جاری بشود نتیجهش قطع به مخالفت واقع است. اگر شما در جلد و گوشت مشکوک قاعده طهارت جاری کنید یا در واقع این طهارت خلاف واقعه یا اون عدم تزکیه که حرمت عقل رو اعلام کرده او خلاف واقعه، در نتیجه علم پیدا می کنیم که یکی از این دوتا از قطعا خلاف حکم واقعی است. جایی که اصل برخلاف علم به حکم واقعی باشد زمینه برای اصل آماده نیست، که دو تا شرط اصلی دارد. از یک موضوعش شک در حکم واقعی باشد، دو جریان اصل مخالف با علم با واقع نباشد. اینجا جریان هر دو اصل گرفتید؟ جریان هر دو اصل منتهی می شود به مخالفت قطعی با حکم واقعی. بنابراین همون که در متن آمده است جایی برای اصالت و طهاره در کار نیست، همون اصالت عدم تزکیه در حکم میته خواهد بود. همه این آثار مترتبه به آن عدم مزکا می شود، از نجاست بگیریم تا مانعیت و حرمت عقل. درست طبق فتوای سید در متن کتاب ازف ازف الازالک که محفقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که موضوع حکم برای نجاست هم عدم مزکاست. چرا؟ چون ما تا حالا بر این بودیم که طبق نصوص کتاب و سنت حرمت عقل و مانعیت را برای غیر مزکا اعلام کرد و نس نجاست را برای میت اعلام کرد. این ترتیبی بود که از کتاب و سنت گرفتیم. اما می فرماید ما نسی داریم که نجاست بر غیر مزکا مترتب می شود، اصلا نیاز به اثبات عنوان میته نداره. نص ما کتاب وسائل جلد دو باب 35 از ابواب نجاسات حدیث شماره 4 مکاتبه صیقل، سند لا بأس به هست، اما سیاقت و شاکله سند مکاتبه است. قاسم و صیقل قال کتبت الی امام رضا، البته کلمه امام در مکاتبه نیست، ما ادباً و تأدباً بدون امام اسم از آقا نمی بریم. کتبت زبان حال صیقل، کتبت الی امام رضا علیه السلام انی اعمل اغماد السیوف من جلود الحمر المیته. ابتدای سؤال این است، حدیث مفصلانی هست تا حدودی، آنچه محل استشهاد ما هست این است که امام در آخر می فرماید فَإِنْكَانَ مَا تَعْمَلْ وَحْشِيًا زَكِيًا فَلَا بَأْسَ، فَإِنْكَانَ مَا تَعْمَلْ وَحْشِيًا زَكِيًا فَلَا بَأْسَ. این مطلبی است که استناد شده است، فقیه همدانی می‌فرماید که از این ذیل روایت مکاتبه استفاده می شود که امام فرمود اگر آنچه را که انجام می دید در به عمل آوردن لباس از جلود حمر وحشی اگر زکی باشد، مزکا شده باشد، تزکیه شده باشد، فلا بس، اشکالی ندارد. می فرماید مفهومش این است که اگر تزکیه نشده بود ففیه بأس، و منظورم بأس که مسئول به هست در روایت نجاسته. منظور از بأس که مورد سؤال بوده در روایت نجاست است. نتیجه این شد که اگر غیر مزکا بود نجس است. طبق این روایت نجاست هم می شود اثر غیر مزکا، دیگه نیاز به آن بافت سنگین و دقیق اصولی اصلا نداری، خود غیر مزکا می شود موضوع برای نجاست. غیر مزکا که بود نجس هست، غیر مزکا بودنش که شک که در تزکیه داشتیم، شک که در تزکیه مساویست با عدم تزکیه. این مطلب و ایشان در کتاب مصباح الفخاه هست، منبع نداده بودم، کتاب مصباح الفخاه کتاب جلد 1 کتاب طهارت صفحه 653 کتاب طهارت چاپ قدیم، فرصت نشد که چاپ جدیدشو برای شما آدرس بدم. الان بر اساس مفهوم، یعنی مفهوم شرط، برای شما یه مطلب هم گفتم اگر یادتون او چه بود؟ او این بود که مشهور این است که قضیه شرطی مفهوم دارد و سیدنا استاد و محقق خراسانی نسبت به وجود مفهوم در قضیه شرطی اشکال میکنن، شیخ انصاری هم اشکالاتی، اما این نکته را از یاد نبرید. تمامی فقها جمله های شرطیهی که در روایات و نصوص آمده مفهوم گیری میکنن و به مفهوم قضیه شرطی اعتماد و اعتنا میکنن. بنابراین عملا قائل به مفهوم شرط هستن. اگر یادتون هست یه نکته هم گفته بودم، اشکالاتشون برخواسته از دقت عقلی خارج از قلمرو بحث فقه و اصول است. بحث فقه و اصول بحث تحلیلی و عقلایی عرفی است. دقت عقلی اگر وارد بشود یه چیز وارداتی است، قابل اعتبار و اعتماد نیست. تجربه کردم تا این قسمت رو کامل نکنم به جایی نمیرسد. بحث قبلی برای شما فرصت دادم، سوال کردی، بحث کامل نشد. الان اینو کامل بکنم، بعد شما بشین بین خودتان، میتونید بشین بین خودتان بحث کنید. اما آقای ترابی، شما خیلی سوالتان خفیف و خفیف و معون است مثل عدد خودتان. بفهمید به حضور شما و کتاب بندم برای شما مفهوم شرط بحث کنم. ببینید آقای ترابی عزیز، یک نکته بسیار ظریفی در مفهوم شرط وجود دارد. آقای اینه که مفهوم شرط وقتی میتواند محل استفاده قرار بگیرد و زمینه برای تحقق داشته باشد که موضوع در قضیه شرطیه ثابت ولی دارای دو حالت باشد، اینجا زمینه برای مفهوم شرط مهم. مثل زید مجی و عدم مجی، اعلاجاک زید هست، دو تا حالت دارد، مجی و عدم مجی. اینجا زمینه برای مفهوم شرط آماده است، اما جایی که موضوع یک حالت دارد فقط، این رزقت ولدان فاختنه، یک حالت دارای دو حالت نیست. این که دارای یک حالت بود، نفی اون حالت می شود نفی موضوع، دیگه موضوع باقی نمی ماند که حالت دیگر خودشو بگیرد مفهوم اعلام کند. خود موضوع با اون یه دونه حالت در صورت سر از بین می رود و می شود صاحبه منتقی به انتفاع موضوع. مطلب کامل شد پس از که متن خوندیم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که به شرط ان لا تکون من الجلود و الا فمحکومتون به نجاس الا اذا علم تزکیت و حیوانها. این معلومه دیگه، حجیت علم. او علم سبق ید مسلمن، ید مسلمن علیها، که این هم معلوم است بر اساس استصحاب هست. و کذا همینطور غیر از جلود و غیر از ظروف، مما فی ایدیهم مما یحتاج الى تزکیه کاللحم و الشحم و الالیت فانها محکومتون به نجاسه، به همان دلیلی که گفتیم عقبش اصالت عدم تزکیه الا مع العلم به تزکیه او سبق ید المسلم علیه. و اما ما لا يحتاج الى تزکیه فمحکوم به طهار الا مع العلم به نجاسه. این واضحه. اما چیزهایی که در ایدی و اختیار کفار باشد که ظروف یکی از مواردش بود، ملابس، البسه، فرش و سائل دیگر، همه محکوم به طهارت است. چرا؟ چون این اشیاء و اموال و کالاها احتیاج به تزکیه ندارد، محکوم به طهارت است. الا مع العلم به نجاسه. چرا محکوم به طهارت است؟ طبیعتا قاعده طهارت و قاعده مصاهله شرع. ولا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبه. این رو هم برای شما اهل احتیاط می‌فرماید. شما گمان می‌کنید کت و شلواری دارد کافر، استفاده کرده، الان احتمال میدیم که دست مرطوب بهش رسیده. ظن دارید، علم ندارید. اگر علم داشتید محکوم به، اگر ظن داشتید اعتنا نکنید. قاعده، قاعده طهارت ظن و احتمال مظنون را رفع میکند و طهارت ظاهری اعلام میکند. والمشکوک یدر والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان او من شیء آخر، شک بکنید که این کیفی، این ساکی که شکل چرم دارد، آیا چرمه یا مواد دیگریست مشابه چرم، چرمی و غیر چرمی؟ الان صنعت جدید مخصوصا فرق بین چرم و غیر چرم بدون وسائل علمی با دید ابتدایی تشخیص مشکل می شود. یا فرض کنید شما خوراکی هایی که از خارج میان، شک می کند آدم که اینا جزء لحم و شحم غیر مزکا یا حیوانات دارند یا ندارند. می فرماید در صورتی که شک بکنید حکم طهارت است، محکوم به طهارت است. چرا؟ یک، دو، اما دلیل اول ما اصل عدم ازلی است که سید می فرماید. همون منبع صفحه 275 می فرماید اما بر مبنای جریان اصل در اعدام ازلی مطلب واضح است. چرا؟ چون اضافه لحم به حیوان یک اضافه حادثی است، قبل از وجود لحم اضافه نبوده، بعد از وجود آیا این اضافه به حیوان ثابت شده است یا ثابت نشده است؟ اصل عدم ازلی. بر مبنای ما که می‌فرماید از عدم ازلی است که اشکالی نداره، اما بر اساس مبنای کسی که اصل عدمی را معتبر نمی‌داند، قاعده طهارت اینجاها جای قاعده طهارت است. این قاعده طهارت، طهارت شرعی توسعی ظاهری برای ما اعلام میکند که مقتضای مصاحله و مسامحه شرعی است، ام مطابق اصل است هم مطابق قاعده. اصل چه بود؟ اصل برگرفته از مصاهره شهر، از مصاهره شهر، که مصاهره شهر برگرفته از مذاق شهر هست. بر اساس اصل و بر اساس قاعده محکوم به طهارت هست. مسئله سوم جلسه بعدی انشاءالله. سلامتی آقا نازمان سلامت خطاب.